11 سه بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. دوره جدید دادگاه مردمی آبان ماه در لندن به صورت غیرعلنی برگزار می شود. وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی می گوید موکلش با یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی هم بند است. و مؤسسه ملی تحقیقات سلامت نسبت به احتمال سه‌رقمی شدن آمار جانباختگان به کرونا در ایران هشدار داد. وقت بخیر دوباره همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری در پنجشنبه هفتم بهمن 1400. من بابک غفوری آذر هستم. مسئولان برگزاری دادگاه مردمی آبان ماه از برگزاری دور جدید این دادگاه در روزهای 15 تا 17 بهمن ماه سال جاری خبر دادند. این دادگاه که قرار است به صورت غیرعلنی برگزار شود، شهادت 100 نفر دیگر را بررسی خواهد کرد. هیئت دادستانی دادگاه در کنار 133 مقامی که در دور اول به جنایت علیه بشریت متهم کرده بود، 27 مقام جدید جمهوری اسلامی را پس از بررسی موارد جدید به عنوان متهم معرفی کرده است. فهرست 160 نفره این متهمان به محسن بهاروند، سفیر جمهوری اسلامی در لندن، نیز ارسال شده تا متهمان را برای حق دفاع از خود در دادگاه مطلع سازد. اعتراض‌های آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. این اعتراض‌ها اما به شدت سرکوب شد. وکیل علی یونسی دانشجوی نخبه زندانی می‌گوید موکلش در یک سلول کوچک همراه یک قاچاقچی مواد مخدر و یک متهم به فساد مالی نگهداری می شود. مصطفی نیلی با بیان اینکه موکلش در یک سلول 2x4.5 متر با دو نفر دیگر نگهداری می شود گفت علی یونسی تنها 3 روز در هفته، آن هم به مدت 20 دقیقه، اجازه هواخوری دارد و استفاده از چشم‌بند برخلاف قانون برای او اجباری است. این در حالی است که بر پایه آیین‌نامه زندان‌ها استفاده از هواخوری 1 ساعته در روز برای زندانیان الزامی است. علی یونسی برنده مدال طلای المپیاد جهانی نجوم در سال 96 است. او 22 فروردین 99 بدون اعلام دلیل دستگیری پس از ضرب و شتم شدید توسط ماموران لباس شخصی سپاه پاسداران بازداشت شد. قوه قضاییه علی یونسی را متهم کرده است که با سازمان مجاهدین خلق ارتباط گرفته و به دنبال اقدامات خرابکارانه در کشور بوده است، اتهامی که او بارها آن را رد کرده است. مؤسسه ملی تحقیقات سلامت ایران نسبت به سه‌رقمی شدن دوباره آمار جانباختگان کرونا در ایران هشدار داد. به گفته علی اکبری، موارد ابتلا به سویه اومیکرون در ایران روزانه میتواند به 30,000 نفر برسد. آقای اکبری با اشاره به اینکه در حال حاضر در بسیاری از شهرها بیش از 50% از موارد شناسایی شده با سویه اومیکرون درگیر هستند گفت اکنون اومیکرون در بسیاری از استانهای کشور به سویه غالب تبدیل شده است. در روزهای گذشته همزمان با اختلاف نظرها درباره آغاز پیک ششم کرونا در ایران، مقام‌ها و مسئولان بهداشتی درباره افزایش انفجاری آمار بستری‌ها تا چند هفته آینده هشدار داده و تنها راه کنترل آن را تزریق دوز سوم واکسن از سوی شهروندان اعلام کردند. روابط عمومی بانک مرکزی ایران امروز پنجشنبه خبر داد که یک ابزار پرداختی جدید به نام رمز ریال به زودی ارائه می شود. به گفته بانک مرکزی، رمز ریال شکل دیگری از اسکناس است که به صورت کاملا دیجیتال در اختیار مردم قرار می گیرد. پیشتر مهران محرمیان، معاون فناوری نوین بانک مرکزی، گفته بود این پول دیجیتالی برای حل تناقض بین تمرکز زدایی رمزارزها و حاکمیت پول کشورها و با نظر رهبر جمهوری اسلامی طراحی شده است. بانک مرکزی ایران اردیبهشت 97 خرید و فروش بیت کوین در ایران را به دلیل تبدیل آن به عنوان ابزاری برای پولشویی، تامین مالی تروریسم و جابجایی پول میان مجرمان ممنوع اعلام کرده بود. برای بررسی این خبر با روشنک آستارکی، تحلیلگر مسائل اقتصادی، همراه هستیم. خانم آسترکی، خوش آمد میگم به شما و اگر صدای ما رو میشنوید، این اطلاعیه تازه بانک مرکزی ایران رو میتونیم نشونه از آغاز به کار رسمی ارزهای دیجیتال در ایران تلقی کنیم؟
فعلا در مورد ارزهای دیجیتال دیگه‌ای که در اون فعالیت هستن خرید و فروش میشن صحبتی نشده، اما بحث این هستش که در مورد این رمزارز به طور ویژه که البته به اسکناس، چون اسکناس پول کاغذی هست، اسکناس ولی در مورد این رمزارز ابهامات زیادی وجود داره، به دلیل اینکه اساسا رمزارز تبدیل برق هست به پول دیجیتال و حالا بحث اینجا هستش که قرار هست به چه شکلی با توجه به اینکه در ایران ما مسئله برق داریم همین الان و بحث اینترنت و محدودیت‌های اینترنتی مطرح هست، قرار این رمزارز چجوری خلق بشه، چجوری تولید بشه و بعد کجا به کار بیاد. یعنی ابهاماتی که در این مورد وجود داره به نظر من خیلی زیاد هست و شاید پررنگ‌ترین بحثش این هست که برای دور زدن تحریم ها شاید امیدوار هستن بتونن ازش استفاده کنن.
مرتبط با همین موضوع در گذشته هم برخی مقام های دولت جمهوری اسلامی و برخی نماینده های مجلس در اظهار نظرهایی گفته بودند که رمزارزها برای دور زدن تحریم ها ابزار کارآمدی است. در این زمینه اگه قرار باشه این ارز تازه‌ای که اعلام شده، ابزار پرداختی جدیدی به نام رمز ریال، میتونه در واقع اقدامی باشه در راستای استفاده از این امکانی که خود مقام‌های جمهوری اسلامی بهش اشاره میکنن؟
من تصور میکنم بله، یعنی بخشی از انگیزه‌ای که اینها داشتن همین موضوع دور زدن تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که قرار داشتن ایران در فهرست سیاه FATF برای جمهوری اسلامی و تبادلات مالی تجار ایجاد کرده هستش. منتها دو نکته وجود داره، یکی این هست که اساساً این رمزارز پیشتر گفته بودن که ما توی تجارت‌هایی که با کشورهای آسیا به ویژه شرق آسیا یا روسیه داریم میتونیم از این استفاده کنیم. حالا بحث اینجا هست که اون کشور وقتی این رمزارز رو میگیره باهاش چه کنه؟ آیا رمزارزی که جمهوری اسلامی میخواد ازش رونمایی کنه و وارد فاز عملیاتیش بکنه انقدر پرتقاضا هست که اینها امیدوار هستن مثل یک رمزارز چینی بتونن ازش استفاده کنن، چون خب چین جمعیت میلیاردی داره، حضور و نقش بسیار پررنگی در تجارت جهانی داره و در نتیجه عرضه و تقاضا برای رمزارزی که وارد بازار بکنه وجود خواهد داشت. ولی در مورد رمزارزی که جمهوری اسلامی با همه محدودیت‌ها و انزواش در اقتصاد بین الملل داره، خب جای بحث داره. و یکی دیگه از خطرات این اقدام به نظر من این هست که نوعی پول بدون پشتوانه است، یعنی به شکلی خلق پول هست در اقتصاد ایران، خصوصا اینکه روی بحث پرداختی، یعنی وارد سیستم پرداختی اقتصاد کشور شدنش خیلی مورد تاکید قرار گرفته از سمت مسئولین جمهوری اسلامی و به نظر من این خطر بسیار بزرگ داره که به نوعی خلق پول باشه در اقتصاد ایران که بانک مرکزی و دولت انجام بدن، بتونن باهاش بخشی از کسری بودجهشون رو جبران بکنن و آثار تورمی و آثار زیانبارش روی بخش تولید و صنعت رو هم قطعا شاهد خواهیم بود.
و حالا جدا از پذیرش بین المللی، به نظرتون در داخل هم ممکنه با استقبال روبرو بشه؟
در داخل به هر حال مثل این هست که اینا الان از یک مدل شیوه پرداخت یا درگاه پرداختی جدید در اقتصاد کشور رو نمونده باشن،
در نتیجه در داخل قاعدتا مورد استفاده قرار خواهد گرفت. یعنی به صورت به هر حال این که بگیم مردم استقبال کنن، وقتی که مردم ناچار باشن استقبال خواهند کرد و مورد استفاده قرار میگیره، ولی آثار منفی که خواهد داشت در مقابل اینکه نمیدونیم هنوز واقعا سودش برای اقتصاد ایران چیه، یعنی برای مردم در ایران و برای اقتصاد ایران چه سودی داره که مردم در پرداخت‌های داخلیشون به جای استفاده از پول نقد یا به جای استفاده از پرداخت‌های بانکی، تراکنش‌های بانکی بخوان از این رمزارز ملی استفاده بکنن. و در نتیجه به نظر من بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت رئیسی یک راه جدید ولی شاید بشه گفت با عنوانی جذاب یا نوین رو انتخاب کرده برای اینکه بتونه خلق پول کنه در اقتصاد ایران.
سپاس از روشنک آسترکی که همراه ما بود برای بررسی رونمایی از یک ابزار پرداختی جدید در ایران به نام رمز ریال. در حالی که مذاکرات برای صلح در شرق اوکراین بدون نتیجه ملموسی به پایان رسیده و تقاضاهای کلیدی روسیه توسط آمریکا و ناتو رد شده، نگرانی ها از احتمال وقوع جنگ روسیه علیه اوکراین رو به افزایش است. واشنگتن هشدار داده وقوع جنگ در یکی دو هفته آینده میتواند محتمل باشد. روسیه همواره گفته قصد حمله به اوکراین ندارد. تازه ترین خبرها پیرامون این موضوع در گزارشی از آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه پنجشنبه اعلام کرد زمینه برای مذاکره با غرب وجود دارد، اما سرانجام ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تصمیم میگیرد پاسخ مسکو به غرب چیست. همان روز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت پس از پاسخ غرب دلایل اندک برای خوشبینی وجود دارد. آمریکا و ناتو چهارشنبه پاسخ کدبی خود به تقاضاهای امنیتی روسیه را در اختیار مسکو گذاشتند. هرچند برخلاف اسناد روسی نامه‌های کشورهای غربی منتشر نشده، اما از اظهارات انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا و ایان استولتنبرگ دبیرکل ناتو برمی‌آید غرب حاضر به مذاکره با روسیه درباره طیف وسیع از مسائل امنیتی است. اما تقاضای مسکو مبنی بر عدم گسترش ناتو و عقب نشینی نیروهای این پیمان از کشورهایی که پس از پایان جنگ سرد عضو آن شدند را رد کردند. همچنین در حالی که روسیه اصرار داشت آمریکا و ناتو به تک تک تقاضاهای امنیتیش پاسخ کدبی دهند، آمریکا روش دیگری را برگزیده. به گفته وزیر خارجه آمریکا، پاسخ واشنگتن مجموعه از ایده هایی است که به نگرانی های واشنگتن و متحدانش از اقدامات روسیه میپردازد و همچنین زمینه های را ترسیم میکند که همکاری با روسیه میتواند در آن سودمند باشد. به گفته انتونی بلینکن، متحدان اروپایی آمریکا و اوکراین در تهیه نامه به روسیه مشارکت کردند و جو بایدن رئیس جمهور آمریکا همه موارد آن را بررسی و تایید کرده. گزارش ها از احتمال دیدار دوباره وزیران خارجه آمریکا و روسیه در ژنو طی هفته آینده حکایت دارد. انتونی بلینکن چهارشنبه اعلام کرد توپ در زمین روسیه است و آماده هر گونه سناریویی هستیم. کشورهای غربی نگرانند روسیه قصد حمله به اوکراین را دارد. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه طی کنفرانس ویدئویی گفت هرچند کسی نمی‌داند تصمیم نهایی کرملین چیست، اما به گفته وی تجمع نیروهای روس در مرزهای اوکراین و در بلاروس به میزانی رسیده که آغاز جنگ در یکی دو هفته آینده محتمل است. او همزمان افزود که ممکن است بازی‌های المپیک زمستانی در پکن این تاریخ را جابجا کند، زیرا به عقیده وی چین راضی نخواهد بود که روسیه همان روزها حمله علیه اوکراین را آغاز کند. مسکو قصد حمله به اوکراین را به شدت رد می‌کند. همزمان با ارائه پاسخ غرب به تقاضاهای امنیتی روسیه، نماینده کرملین و مشاوران رؤسای جمهور اوکراین، فرانسه و آلمان در چارچوب روند نورماندی درباره راه‌های اجرای توافق مینسک برای پایان جنگ در شرق اوکراین رایزنی کردند. طرفین تأکید می‌کنند آتش بس باید ادامه یابد و همچنین توافق کردند برای رفع اختلاف‌ها در تعبیر مفاد توافق مینسک بکوشند. از سوی دیگر لایحه‌ای در دوما مجلس سفلای روسیه ثبت شده که از دولت روسیه می‌خواهد استقلال مناطق تحت کنترل جدایی طلبان در شرق اوکراین را به رسمیت بشناسد. گروهی از قانونگذاران روس همچنین خواستار ارسال سلاح برای جدایی طلبان همزمان با افزایش کمک‌های کشورهای غربی به دولت اوکراین شدند. مسکو تاکنون همواره مدعی بوده در مناقشه اوکراین صرفاً میانجیگر است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در لحظات پایانی این بخش خبری توجه شما رو به این موضوع جلب می‌کنم که آخرین خبرها و گزارش‌ها رو همواره می‌تونید در وبسایت رادیو فردا هم دنبال بکنید، radiofarda.com. خبر اول وبسایت هم اکنون عقب نشینی علی شمخانی از احتمال مذاکره مستقیم میان ایران و آمریکاست. امیدوارم لحظات خوب و آرومی در پیش داشته باشید و رادیو فردا رو همواره در کنارتون انتخاب کرده باشید.